تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه افغانستان از مجلس نمایندگان این کشور رأی اعتماد نگرفت. شماره کشته شدگان تظاهرات پاکستان به 12 نفر رسید. و معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با پادشاه عربستان گفتگو می‌کند. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه 22 اردیبهشت 1386 خورشیدی و 12 ماه می از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، پارسا شمس فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
متشکرم خانم منظوری. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. مجلس نمایندگان افغانستان امروز با 141 رأی موافق در برابر 73 رأی مخالف به رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان رأی عدم اعتماد داد و به این ترتیب او را از سمت خود برکنار کرد. یک امدادگر فرانسوی که پس از 38 روز اسارت در دست طالبان آزاد شده بود امروز شنبه با هواپیما وارد پاریس شد. این امدادگر از نیروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود که به همراه 3 همکار افغانی خود دستگیر شده بود. اریک دانفرویل روز جمعه گذشته در ولایت قندهار آزاد شد، اما 3 افغانی که همراه او به گروگان گرفته شدند همچنان در اسارت طالبان هستند. شمار کشته شدگان در زد و خورد میان مخالفان و موافقان رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان در کراچی بین 12 تا 18 نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ها شمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست، اما علاوه بر آن 10 نفر نیز زخمی شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز برای مذاکره با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به این کشور می رود. آقای چینی در ملاقاتش با پادشاه عربستان سعودی درباره سیاست آمریکا در رابطه با عراق و نگرانی های عربستان در این زمینه گفتگو خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است مسائل مربوط به ایران یکی از موضوعهای اصلی مذاکرات خواهد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از عراق و امارات متحده عربی دیدن کرده و قرار است پس از سفر به عربستان به اردن و مصر نیز برود. ملک عبدالله پادشاه اردن فردا یک شنبه برای گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کناره غربی می رود. به گفته مقام های اردن دو طرف درباره صلح خاورمیانه و از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو خواهند کرد. ملک عبدالله به نمایندگی از گروهی از کشورهای عربی با محمود عباس دیدار می کند که سعی دارند اسرائیل را به پذیرفتن طرح موسوم به زمین در برابر صلح ترغیب کنند. پادشاه اردن در این سفر با اعضای دولت ائتلافی فلسطین که در حماس عضویت دارند ملاقات نمی کند.
با تشکر از پارسا شمس که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان از سمت خود برکنار شد. تازه ترین تحولات از انتخابات پارلمانی ارمنستان را خواهیم شنید. حمله آمریکا به شبکه قاچاق اسلحه از ایران به عراق همراه با تازه‌ترین تحولات در این کشور. فروش غیرقانونی نفت در عراق. همایش کشورهای عضو NPT در وین به کار خود پایان داد. سازمان آموزش بین‌الملل از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های صنفی معلمان انتقاد کرد. جزئیات بیشتری خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد آمار تورم 23% را دروغ خواند. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان پس از زد و خورد بین هواداران و مخالفان او در پارلمان از سمت وزارت خارجه سلب صلاحیت شد. آقای اسپنتا از مجموع 249 رأی 141 رأی عدم اعتماد گرفت. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل.
مجلس نمایندگان افغانستان امروز وزیر خارجه افغانستان را به خاطر کمکاری در مورد مهاجرین افغانستان در ایران سلب اعتماد کرد. رنگین داس فرسپنتا وزیر خارجه افغانستان روز پنجشنبه استیضاح شد و به خاطر یک رأی مشکوک مسئله تایید و یا رد صلاحیت او به امروز شنبه موکول شد. صبح امروز با آنکه مجلس نمایندگان افغانستان صحنه درگیری تن به تن شمار از نمایندگان بود، دوباره تایید و یا رد صلاحیت آقای اسپنتا به رأی گذاشته شد. محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان سلب اعتماد وزیر خارجه افغانستان را پس از رأی گیری امروز اعلام کرد.
بنان وکلای محترم با وزیر سب خارجه با 141 رأی عدم اعتماد، 73 رأی اعتماد، توسط نماینده مردم افغانستان 3 رأی سفید، بله، سلب اعتماد شد.
نمایندگان موافق و مخالف وزیر خارجه افغانستان به شدت درگیر شدند و بسیار از نمایندگان این حرکت آنان را نتیجه ضعف مدیریت هیئت رئیسه مجلس نمایندگان افغانستان خواندند. تا هنوز حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نسبت به استیضاح آقای اسپنتا واکنش نداشته است. اکبر اکبر وزیر امور عودت مهاجرین افغانستان نیز در پی کمکاری و بی‌توجهی به مسئله اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران روز پنجشنبه رد صلاحیت شده بود. این اولین بار است که دو وزیر کابینه حامد کرزای اولین رئیس جمهور منتخب افغانستان استیضاح می شوند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به ارمنستان می رویم. مردم جمهوری ارمنستان امروز برای انتخابات نمایندگان جدید پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. 23 حزب و جناح سیاسی در این انتخابات برای تصاحب 131 کرسی پارلمان رقابت می کنند. انتظار می رود حزب جمهوری، حزب حاکم در این انتخابات، شانس زیادی برای تصدی بیشتر کرسی‌های پارلمان داشته باشد. فرین عاصمی گزارش می دهد. انتخابات پارلمانی در ارمنستان در حالی امروز شنبه برگزار شد که مردم این کشور با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی ارمنستان به پای صندوق‌های رأی رفتند. مخالفان دولت ارمنستان نیز بیم آن دارند که در نتایج انتخابات تقلب شود. با این حال، مقامات ارمنستان اعلام کردند به دنبال آن هستند که به جهان نشان دهند توانایی برگزاری انتخابات دموکراتیک و موفق را دارند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به مقامات ارمنستان هشدار دادند انتخابات امروز را عادلانه و آزاد برگزار کنند. این کشورها میگویند ارمنستان باید نشان دهد نسبت به انتخابات گذشته در سال 2003 پیشرفت‌هایی داشته است. انتخابات گذشته از سوی کشورهای غربی و ایالات متحده فاقد استانداردهای دموکراتیک خوانده شد. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان گفت رأی‌گیری امروز برای انتخابات پارلمانی ناظران بین‌المللی را ناامید نخواهد کرد. بیش از 300 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا در کنار صدها ناظر داخلی و خارجی بر این انتخابات نظارت می‌کنند. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان و رهبر حزب جمهوری امروز در ایروان پایتخت ارمنستان گفت:
من شانس حزب جمهوری را در این انتخابات بسیار بالا می‌دانم. رأی‌گیری به آرامی ادامه دارد و حادثه جدی و نگران کننده ای رخ نداده است. خیلی دوست دارم این انتخابات بهترین انتخابات در تاریخ ارمنستان باشد.
نخست وزیر ارمنستان گفت در این انتخابات استانداردهای بین‌المللی رعایت شده است.
فکر می‌کنم هدف ما این نیست که تنها انتخابات بهتری نسبت به انتخابات گذشته برگزار کنیم. هدف ما این است که این انتخابات را با استانداردهای بین‌المللی برگزار کنیم.
آرام آشوتیان، یک فعال سیاسی در حزب جمهوری که رهبری آن را نخست وزیر ارمنستان بر عهده دارد، می‌گوید:
دموکراسی که تکاوه
دموکراسی تنها یک تعهد بین المللی برای ارمنستان نیست. انتخاب دموکراتیک نخستین انتخاب برای مردم ارمنستان است. ما خواهان برگزاری انتخاباتی دموکراتیک هستیم، زیرا تحت نظارت سازمان‌های بین المللی هستیم.
با این حال مخالفان دولت ارمنستان نظرات متفاوتی دارند. آنها با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد، در انتخابات پارلمانی فعالیت گسترده دارند. این نمونه ای از اعتراضات مخالفان در هفته گذشته در ایروان است که خواستار استیضاح رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان بودند. رهبران گروه های مخالف اعلام کردند اگر در انتخابات تقلب صورت گیرد، تظاهراتی را در خیابان های ایروان پایتخت ارمنستان برگزار خواهند کرد. پس از انتخابات سال 2003 تعدادی از گروه های مخالف که عقیده داشتند در انتخابات تقلب صورت گرفته به خیابان ها ریخته و با پلیس درگیر شدند. آرتور باغداساریان رهبر حزب مخالف اوریناتس یرغیر امروز در ایروان گفت
جشنه به رای دهندگان در تمام کشور دیده می شود. ما از تمام ناظران بین المللی می خواهیم تمام کسانی را که با دادن رشوه به رای دهندگان قصد برهم زدن این انتخابات را دارند دستگیر و مجازات کنند.
با این حال ناظران بین المللی این انتخابات امیدوارند انتخابات پارلمانی ارمنستان در فضای آزاد و عادلانه برگزار شود. برگزاری انتخابات پارلمانی در ارمنستان، گزارش فرین آسمی بود. به عراق می رویم. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده است که به شبکه‌ای که احتمالاً از ایران مواد منفجره به خاک عراق قاچاق می کرد حمله کرده است. در این حال در آخرین حملات انتحاری در این کشور دست کم 29 نفر جان دادند. آخرین تحولات عراق در گزارشی از توماج تاهباز.
ارتش آمریکا اعلام کرد که با هدف متلاشی ساختن شبکه‌ای که گمان آن می‌رود برای ورود مواد منفجره پیشرفته از ایران به عراق فعالیت می‌کند، به شهرک شیعه نشین صدر یورش برده و 3 نفر را بازداشت کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در این حمله دست کم درون یک خودرو مواد منفجره‌ای کشف و خنثی شدند. به گفته ارتش آمریکا این احتمال وجود دارد که شبکه مورد نظر افرادی را برای آموزش عملیات تروریستی به ایران اعزام می‌کند. آنها همچنین میگویند که احتمالاً این شبکه مواد منفجره پیچیده‌ای را به نام EFP، مواد منفجره نفوذ کننده، از ایران به عراق قاچاق می‌کند. این مواد بیشتر برای ساخت بمب‌های مورد نیاز جنگ‌های چریکی کاربرد دارند. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به گروه‌های شورشی عراق را تکذیب کرده و دیپلمات‌های ایرانی میگویند که ثبات عراق به نفع جمهوری اسلامی ایران است. اما نیروهای آمریکایی مستقر در عراق ایران را متهم می‌کنند که با کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود به ناآرامی‌های عراق دامن می‌زند. روز جمعه در پی انفجارهای پیاپی بر روی 3 پل مهم و اصلی در نزدیکی بغداد 29 نفر جان دادند و 2 راه مهم که به پایتخت ختم می‌شدند نیز توسط شورشیان آسیب جدی دیدند. پلیس عراق اعلام کرد که در حملات انتحاری 2 وانت بمب‌گذاری شده، ایستگاه‌های پلیس بر روی 2 پل در منطقه شیعه نشین جنوب بغداد تخریب شدند. همچنین 1 وانت بمب‌گذاری شده دیگر نیز در یک حمله انتحاری مشابه به پلی که بخشی از جاده اصلی متصل کننده پایتخت به شهرهای شمالی بود حمله کرد. عبور و مرور بر روی این پل نیز در حال حاضر ممکن نیست. همزمان با این حملات، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بریتانیا گفت که عراق تا 1 یا 2 سال دیگر کماکان به حضور نیروهای نظامی بریتانیایی و آمریکایی در خاک خود نیازمند است. آقای طالبانی در سخنرانی خود برای دانشجویان در دانشگاه بزرگ کمبریج گفت: من فکر می کنم تا 1 یا 2 سال دیگر ما توانایی خواهیم داشت که ارتش خودمان را کامل کنیم و به دوستانمان بدرود بگوییم.
کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به عراق و تازه‌ترین تحولات در این کشور بود در گزارش توماج تاهباز. باز هم در عراق، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز شنبه اعلام کرد واژه انقلاب را از نام خود حذف کرده است. رئیس مجلس اعلا دلیل این کار را معنای واژه انقلاب دانست که با سرنگونی صدام حسین بودن آن در نام این مجلس ضرورتی ندارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دلیل حذف این واژه تلاش این مجلس برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی ایران است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از مهمترین احزاب سیاسی شیعه عراق، اعلام کرد نام خود را به مجلس اعلای اسلامی عراق تغییر داده است. رئیس این مجلس میگوید واژه انقلاب معنای تغییر میدهد که با سرنگونی صدام حسین مجلس اعلا به این هدف رسیده است. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روحانی برجسته عراقی که پس از کشته شدن برادرش محمد باقر حکیم ریاست این مجلس را بر عهده گرفت، امروز شنبه به خبرنگاران گفت مجلس اعلا متوجه تغییرات سیاسی در عراق شده است و مهمترین آنها تغییر رژیم صدام حسین است. عبدالعزیز حکیم به همراه برادرش محمد باقر حکیم در سال 1982 مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را به عنوان جنبشی مخالف در تبعید در ایران، کشور همسایه عراق، بنیان گذاشتند. این مجلس تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و نام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اشاره مستقیم به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 داشت. تهران در زمان جنگ ایران و عراق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را زیر چتر حمایت خود گرفت و شورشیان عراقی را برای مبارزه علیه کشور خودشان در این مجلس بسیج کرد. اعضای مجلس اعلا پس از سرنگونی صدام حسین و اشغال عراق در سال 2003 به عراق بازگشتند و به سرعت در دولت شیعه و نیروهای امنیتی عراق نفوذ کردند. مجلس اعلا پس از آن نیز روابط نزدیک خود را با تهران ادامه داد. زمستان گذشته نیروهای ارتش آمریکا به چند ساختمان این حزب حمله کردند تا آنچه نمایندگان امنیتی جمهوری اسلامی می‌خواندند را دستگیر کنند. نیروهای آمریکایی فهرستی از سلاحایی که جمهوری اسلامی برای مجلس اعلا فرستاده بود را پیدا کردند. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از روحانیون پرنفوذ شیعه عراقی است که با ایالات متحده روابط نزدیکی دارد. وی زمستان گذشته به واشنگتن سفر کرد و با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و درباره مسائل عراق مذاکره کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی تحلیلگران حذف واژه انقلاب از نام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را در زمانی که آمریکا و بسیاری از عراقی‌ها تهران را به شعله ور کردن درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در عراق متهم می‌کنند، تلاش این مجلس برای فاصله گرفتن از ایران می‌دانند. روز تیلترمن، تحلیلگر مسائل عراق در گروه بحران بین‌المللی می‌گوید مجلس اعلا با وجود اینکه بزرگترین حزب شیعه عراق است، به دلیل گذشته‌ای که داشته هیچگاه از حمایت و محبوبیت زیاد برخوردار نبوده است. مجلس اعلای اسلامی عراق در پارلمان عراق 30 نماینده دارد و یکی از قدرتمندترین متحدان دولت ائتلافی نوری المالکی نخست وزیر عراق است. حذف واژه انقلاب از نام مجلس اعلای انقلاب عراق، فرین آسمی گزارش می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش امروز خود مقاله‌ای منتشر کرده است درباره مقادیر بالایی از نفت عراق که روزانه از طریق روش‌های غیرقانونی به فروش می‌رسد. این مقاله بر اساس تحقیقی که از سوی یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی انجام شده به چاپ رسیده است. طبق نتایج پیشنویس گزارشی که توسط یک نهاد دولتی آمریکا تهیه شده، روزانه بین 100 تا 300 هزار بشکه از نفت تولیدی عراق، رقم اعلام شده توسط دولت این کشور، طی 4 سال گذشته مورد شمارش و محاسبه قرار نگرفته و احتمالاً وارد جریانات فساد مالی و معاملات قاچاق شده است. این گزارش که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است میگوید با در نظر گرفتن قیمت متوسط بشکه 50 دلار، ارزش این مقدار نفت ناپدید شده روزانه 5 الی 15 میلیون دلار است. این گزارش دولت ایالات متحده آمریکا آنگونه که نیویورک تایمز مینویسد درباره سرنوشت 2 میلیون بشکه نفت خامی که روزانه توسط عراق پمپاژ میشود نتیجه گیری نمی کند، اما یافته ها شک و تردید درباره دخالت قاچاقچیان، شورشیان و مسئولان فاسد را در کنترل بخش های عمده ای از صنعت نفت عراق مسجل می کند. این گزارش توجیه های دیگر برای توضیح سرنوشت این مقادیر فراوان نفت را نیز در نظر می گیرد، از جمله اینکه دولت عراق همواره درباره تولید نفت خود مبالغه کرده است. کپی پیشنویس این گزارش که توسط دفتر پاسخگویی دولت آمریکا و تحلیلگران دولتی انرژی تهیه شده و قرار است که در طول هفته جاری منتشر شود، توسط یک دفتر دولتی جداگانه در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته است. یک مقام مسئول از وزارت خارجه آمریکا درباره مسئله انرژی گفت در توجیه دلیل این مابه تفاوت‌های تولید نفت چندین توضیح وجود دارد، از جمله کم شدن نفت به خاطر خرابکاری‌ها در خطوط لوله و گزارش‌های بی‌دقت درباره تولید نفت در جنوب عراق، جایی که مهندسان مقدار آب پمپ شده همراه با نفت را به دقت محاسبه نمی‌کنند. این مسئول در عین حال با اعلام تردید درباره شبه نظامیان شیعه مستقر در جنوب عراق گفت احتمال دزدی نیز وجود دارد. نفت خام مانند محصولات تصفیه شده در منطقه پرسود نیست، اما این گزینه نیز تحت بررسی است. قاچاق این محصولات به ویژه حساسیت برانگیز است، چرا که به باور مسئولان بخش عمده ای از محصولات قاچاق به دست گروه های شورشی می رسد. آنگونه که یک مقام مسئول وزارت خارجه آمریکا می گوید گروه های شبه نظامی شیعه حضور خود را در اطراف منابع نفتی در جنوب عراق حفظ کردند. به همین دلیل احتمال دخالت شبه نظامیان شیعه در دزدی محصولات نفتی بیش از سنی هاست. سنی ها بیشتر در قاچاق این محصولات در شمال عراق دست دارند. گزارش دفتر پاسخگویی دولت آمریکا جامع‌ترین نگاهی است که تا به حال به مسئله تلاش‌های آمریکا برای بازسازی بخش نفت و الکتریسیته عراق انداخته شده است.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
ساعت 18:50 به وقت تهران. از اینکه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید سپاسگزاریم. سازمان آموزش بین‌الملل ممانعت دولت جمهوری اسلامی از فعالیت‌های صنفی معلمان ایران را مورد انتقاد قرار داده است. در همین حال یک تشکل صنفی معلمان در ایران خواستار برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در تهران شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آموزش بین‌الملل در گزارشی با اشاره به اعتصابات و گرد همایی های معلمان ایران برای افزایش دستمزد و شرایط کاری مناسبتر نوشته است: آموزش بین الملل در ماهای گذشته تلاش بسیاری به عمل آورد تا به دولت ایران گوشزد کند که معلمان ایران حق انجام فعالیت های صنفی و برگزاری تظاهرات در ارتباط با شرایط کاری خود دارند. در این گزارش همچنین آمده است که سازمان آموزش بین الملل تا کنون 3 نامه به رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته است که در این نامه ها بازداشت رهبران و اعضای تشکل‌های معلمان ایران مورد انتقاد قرار گرفته و آغاز دیالوگ با معلمان درخواست شده است. آموزش بین الملل سپس با اشاره به آزادی چند تن از معلمان از زندان نوشته است که نیروهای امنیتی در آخرین گرد همایی معلمان که در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران انجام شد به آنان حمله کردند و معلمان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، ضمن آنکه تعدادی از معلمان نیز بازداشت شدند. در همین ارتباط کانون صنفی معلمان خبر داده است که برای آزادی برخی از معلمان بازداشتی وثیقه‌هایی بین 30 تا 80 میلیون تومان خواسته شده است. در این میان حامی وایز تقوی، سرپرست و سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان، با انتقاد از سرکوب گرد همایی معلمان در روز 18 اردیبهشت از معلمان خواست در ساعت 1 بعد از ظهر فردا یکشنبه در برابر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تجمعی را با هدف درخواست آزادی معلمان زندانی و تاکید بر تحقق خواسته های معلمان برگزار کنند. سرپرست و سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان گفته است بی توجهی به خواسته های فرهنگیان سبب خواهد شد که آنان تا زمان رسیدن به مطالبات خود از برگزاری امتحانات پایان سال خودداری کنند.
سازمان آموزش بین الملل ممانعت دولت جمهوری اسلامی از فعالیت های صنفی معلمان ایران را مورد انتقاد قرار داد. گزارش بهروز کارونی بود. همایش 188 کشور عضو پیمان منع تولید و گسترش جنگ افزارهای اتمی NPT پس از 2 هفته فعالیت بدون صدور بیانیه پایانی به کار خود در شهر وین پایتخت اتریش پایان داد. برنامه اتمی ایران و کره شمالی از جمله موضوعات بحث‌انگیز این گردهمایی بود و در پایان از ایران خواسته شد که دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارد و به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازد. جزئیات بیشتر درباره این گردهمایی در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
یافتن راه و روش‌های تازه در جلوگیری از گسترش جنگ‌افزارهای اتمی و دستیابی به خلع سلاح کامل هسته‌ای از جمله مهمترین موضوعهایی بود که در دستور کار گردهمایی بازنگری در پیمان NPT در شهر وین قرار داشت. همایش این بار در حالی برگزار شد که اختلاف جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی ایران بالا گرفته و ایران همچنان از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل سرپیچی می‌کند. گردهمایی بازنگری در پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای اتمی پس از 14 روز فعالیت شامگاه جمعه به کار خود در شهر وین پایان داد. به خاطر اختلاف دیدگاه‌های نمایندگان 188 کشور عضو پیمان NPT، همایش وین نتوانست به صدور بیانیه پایانی خود دست زند. هیئت نمایندگی ایران و کشورهای موسوم به غیر متعهد بیانیه‌ای را که از سوی رئیس ژاپنی این گردهمایی تدوین شده بود نپذیرفتند. در این بیانیه ایران و کره شمالی به خاطر برنامه‌های اتمیشان مورد نکوهش قرار گرفتند. آنگونه که DPA خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، این بیانیه از ایران خواسته است که هر چه سریع‌تر دست از برنامه بحث‌انگیز غنی‌سازی خود بردارد. سوای این در همین بیانیه از دستگاه رهبری ایران هم خواسته شده بیدرنگ به رعایت تمامی مفاد و مندرجات دو قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل بپردازد. هیئت نمایندگی آمریکا از اینکه برنامه اتمی ایران در همایش وین به اندازه کافی محکوم نشده ابراز ناخرسندی کرده است و اما مخالفت ایران نسبت به بخشی از جملات قید شده در دستور کار گرد همایی وین که از پایبندی کامل به پیمان NPT سخن می گفت فعالیت این همایش را مختل ساخت. هیئت نمایندگی ایران خواهان آن بود که به جای پایبندی کامل به پیمان بر پایبندی به کلیه مندرجات پیمان تأکید شود و سرانجام هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد آفریقای جنوبی را مبنی بر گنجاندن عبارت پایبندی به مفاد پیمان NPD پذیرفت و به این ترتیب نشست وین از بن‌بست خارج شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
رادیوی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بگو گزارش مصاحبه
بدون سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی در همایش فرماندهان نواحی بسیج ارائه آمار تورم 23% سال جاری خورشیدی در ایران را دروغ خواند. محمود احمدی نژاد گفت عده‌ای با هدف تخریب این آمارها را ارائه می‌دهند. بهروز کارونی در این باره با دکتر فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
انتقاد محمود احمدی نژاد در حالی ابراز می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته و پیش از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که در گزارش خود از ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید آماری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد تورم 23% و حتی افزایش آن در سال جاری ارائه شده است، پیش از این از طریق شمار بسیار زیادی از منابع کارشناسی ایرانی و همچنین بین المللی بیان شده بود.
مسئله بزرگی که تمام این منابع کارشناسی بر اون تاکید می‌کردند این بود که اصولاً بر اثر تزریق بی‌بندوبار دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور نقدینگی افزایش پیدا کرده و سرعت افزایش نقدینگی طی چند سال اخیر و به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد خیلی خیلی بی‌بندوبار و سرسام‌آور بوده. بسیاری از منابع حتی منابع رسمی جمهوری اسلامی از قبیل بانک مرکزی تأیید میکنند که نقدینگی در ایران حدود 40% افزایش پیدا کرده و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی خواه ناخواه در هر اقتصادی به رشد تورم منجر میشه و اقتصاد ایران یک استثنا نیست.
این اقتصاددان از دروغ توصیف کردن آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز تعجب میکند و میافزاید
در رأس مرکز پژوهش‌های مجلس آقای توکلی هستند که آقای توکلی در واقع به جناح سیاسی هوادار رئیس جمهوری تعلق دارند و در واقع آمار این مجلس مبنای اطلاعاتی هست برای نمایندگان دستگاه مقننه ایران.
دکتر خاوند در پاسخ به این پرسش که محمود احمدی نژاد از ایراد انتقاد به مرکز پژوهش‌های مجلس و در این حال ارائه آمارهای مثبت از سیاست‌های اقتصادی دولت خود چه هدفی را دنبال می‌کند می‌گوید
آقای احمدی نژاد بعد از حدود 2 سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری مجبور هستند که کارنامه ارائه بدند از این دوران زمامداریشون و این کارنامه به ویژه در عرصه اقتصادی درخشان نیست، چون که رشد اقتصادی ایران علی‌رغم منابع بسیار بسیار عظیم دلارهای نفتی در سال جاری کاهش پیدا کرده و اگر این رشد رو با رشد بسیاری از کشورهای جهان مقایسه بکنیم خواهیم دید که با توجه به درآمدهای هنگفتی که ایران از محل نفت نصیبش شده این رشد ناچیزی است. در مورد تورم، در مورد مسئله سرمایه گذاری های خارجی، در مورد صادرات غیر نفتی، در تمام این موارد آقای احمدی نژاد آمار نادرستی ارائه داده.
دکتر فریدون خاوند میگوید شاید آمارهای ارائه شده از سوی آقای احمدی نژاد بتواند فرماندهان بسیج را مسحور خود کند، اما منابع کارشناسی از جمله در مجلس این آمار را قبول نخواهند کرد.
محمود احمدی نژاد آمار تورم 23% را دروغ خواند. گزارش و گفتگوی بهروز کارونی بود با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، پارسا شمس نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. مجلس نمایندگان افغانستان امروز با 141 رأی موافق در برابر 73 رأی مخالف به رنگین داد فرسمند تا وزیر خارجه افغانستان رأی عدم اعتماد داد و به این ترتیب او را از سمت خود برکنار کرد. نمایندگان مجلس افغانستان وزیر خارجه را به عملکرد ضعیف در مسئله اخراج افغان‌های مهاجر غیرقانونی از ایران متهم کرده بودند. یک امدادگر فرانسوی که پس از 38 روز اسارت در دست طالبان آزاد شده بود، امروز شنبه با هواپیما وارد پاریس شد. این امدادگر از نیروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ بود که به همکاری 3 همکار افغانی خود دستگیر شده بود. اما شماره کشته شدگان در زد و خورد میان مخالفان و موافقان رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان در کراچی بین 12 تا 18 نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ها شمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست، اما علاوه بر آن 10 نفر نیز زخمی شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز برای مذاکره با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به این کشور می رود. آقای چینی در ملاقاتش با پادشاه عربستان سعودی درباره سیاست آمریکا در رابطه با عراق و نگرانی های عربستان در این زمینه گفتگو خواهد کرد. اما ملک عبدالله پادشاه اردن فردا یکشنبه برای گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی می رود. به گفته مقام های اردن، دو طرف درباره صلح خاورمیانه و سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو خواهند کرد. آقای ملک عبدالله به نمایندگی از گروهی از کشورهای عربی با محمود عباس دیدار می کند که سعی دارند اسرائیل را به پذیرفتن طرح موسوم به زمین در برابر صلح ترغیب کنند.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با پارسا شمس. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی تقدیم شما خواهد شد. اخراج 10,000 پناهجوی افغان مقیم ایران که از اردیبهشت امسال آغاز شده در این هفته اوج گرفت و شمار افغانهایی که بازداشت و از مرز به کشورشان بازگردانده شده اند، بنابر گزارش‌ها از 50,000 هم فراتر رفته است. در ایران بیش از 200 روزنامه‌نگار، فعال مدنی و سیاسی به این اقدام دولت ایران اعتراض کردند و در کابل نمایندگان مجلس افغانستان رنگین دادفرسپنتا وزیر امور خارجه و اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین را به علت آنچه که واکنش ضعیف در برابر اخراج این پناهندگان توصیف شد استیضاح کردند و با ندادن رأی اعتماد آنان را از دولت بیرون راندند. برنامه دیدگاه‌های این هفته به همین امر اختصاص دارد.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برنامه این هفته دیدگاه ها ویژه بررسی مسئله اخراج پناهندگان افغان مقیم ایران است. میهمانان این هفته عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، علیرضا کرمانی، روزنامه‌نگار و نویسنده آشنا با افغانستان و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی یاد شده در تهران، و صالح محمد صالح، روزنامه‌نگار افغان در زرنج، شهر مرزی افغانستان. آی صالح، الان تو زرنج چه خبره؟
توی
میذارن، یک ایست که بسیار گرمی است و اکثر افراد این ولایت است که گرد و غبار و طوفان های خیلی شدید داره و فعلا هم آمد آمد مهاجرین از ایران جریان داره که طبق آمار جدید ریاست امور مهاجرین این ولایت از 23 می تا به این طرف در حدود 1900 خانواده که همه 35000 نفر میشوند از ایران اخراج گردیدند و در میان این خانواده ها کسانی هم هستند که بعض از اعضای فامیل آنها در ایران مانده و یا بعض آنها اخراج گردیدند یا هم کسانی بودند که ایران کاروبار داشتند که اونجا کاروبار میکردند و زندگی خود را به پیش میبردند و میگویند که پلیس ایران آنها را موقع ندادند که پول خود را جمع آوری کنه و یا هم سامان و لوازم خانه خود را جمع آوری کنه و بعد از او افغانستان برگشت کنند و میگویند از این سبب اکثر آنها پولاشان اونجا مانده، اعضای خانوادهشان اونجا مانده، سامان و لوازم خانه هایشان اونجا مانده که فعلا تو به افغانستان میآیند. اینجا هم همقدر که اونها از وضع پلیس ایران شکایت دارند، از برخورد پلیس ایران داخل افغانستان هم از برخورد مسئولین آنها شکایت دارند که در اینجا هیچ آمادگی برای مهاجرین گرفته نشده، از طرف دولت هیچ کمک به حال صورت نگرفته.
اون عده‌ای که شما باشون صحبت کردین چند درصدشون داره اجازه کار بودن توی ایران؟
این شمار بعض از وقت هر از دادیم خیلی کم، آنها دارای اسناد هستن که اجازه اقامت در ایران دارن یا هم اجازه کار در ایران دارن، اما واقعی کاغذها را یک اسناد با خود دارن، اونا را هم پلیس ایران اخراج کردن و کسانی هم بودن که میگفتن پلیس ایران یا مقامات امنیتی ایران با اونا پاسپورت نمیده که از طریق قانونی و بودن که به افغانستان بیایه یا هم از افغانستان با اونجا برون و تعداد این کسایی که این اسناد دارن خیلی کم به نظر میرسن.
چند نفر از این افرادی که شما باشون صحبت کردین دارای همسر ایرانی بودن و فرزند داشتن که توی ایران متولد شده بود؟
بعض از افغانها را مدیدم که اونا با دختران ایرانی ازدواج کرده بودن، اونا گفتن که پلیس ایران خانمهای اونا را برگشت داده و را داخل افغانستان را مرز کرده یا اخراج کردن و شمار آنها خیلی کم بود، بخاطر که شما میفهمید که افغانها اکثر اونا اقتصاد خیلی ضعیف دارن که بهتر مردم بخاطر کار به ایران رو آوردن که کاروبار به ایران بکنن. شمار این مردمی که با ایرانی ها ازدواج کردن خیلی کم خودم دیدم، اما اونا کسایی بودن که مثلا اگر خانم اونا ایرانی بودن خانم اونا در داخل ایران مانده و خود از یاد داخل افغانستان برگشت داده که فعلا هم بعض اونا در امروز منتظر از این هستن که بقیه افراد خانوادهشان از ایران بیایه و با اونا یک جا شود که به مناطق اصلی خود داخل افغانستان برگردن.
آقای کرمانی، پیش زمینه های این که دولت چنین تصمیمی رو گرفته برای اخراج شهروندان افغانستان از ایران که سالها در ایران اقامت داشتن چی بوده؟
در ابتدا از مردم مهربان افغانستان بابت رفتارهایی که این روزها در حقشون انجام میگیره پوزش میخوام و از طرف روزنامه نگاران ایران لحن بی‌ادبانه و دور از واقعیت‌های تاریخی که از طرف برخی رسانه‌های جمعی ایرانی شنیداری و دیداری ارائه میشه، من از روزنامه نگاران افغانستان و از مردم بزرگ افغانستان باز پوزش میخوام و به عنوان یک ایرانی بسیار متاسفم و امیدوارم که مردم افغانستان بپذیرن. قول میدیم که در روزهای آینده به سهم خودمون در اندازه توان خودمون هر کاری که دستمون برمیاد انجام بدیم تا جلوی این روند گرفته بشه، همون گونه که حدود 200 نفر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ایران اخیراً یک نامه سرگشاده منتشر کردن و تلاش میکنیم که بتوانیم پیگیری‌های حقوقی و از این دست اقدامات رو هم بتوانیم انجام بدیم. من بسیار مهربونی دیدم از این مردم و بسیار محبت دیدم و به عنوان خبرنگار ایرانی که در سقوط طالبان همراهشون بودم، هر جا که من با این مردم برخورد کردم با نهایت مهربانی بوده و باز با نهایت تأسف مجبورم اعلام کنم که از همین جایی که همکار روزنامه نگار افغانمون دارن گزارش میکنن و شرح وقایع میدن، همین الان من به دلیل ارتباطاتی که با اون طرف دارم، ایشون شاید خجالت کشیدن و شرم داشتن که بگن، ولی من اضافه میکنم به صحبت‌های دوست خرطه خرمت خانمون که الان همین الان وضعیتی که خانواده‌های افغانی که از مرز ترد شدن و از ایران رانده شدن در ولایت نیمروز تقریبا مشابه وضع مردم در زمان طالبان هست که مجبور به کوچ می‌شدن و در اردوگاه‌ها، الان که اردوگاهی هم فکر می‌کنم که اونجا نیست برابر گزارش‌ها و خبرهایی که به من رسیده، الان مردم کنار جاده‌ها توی بیابون و گاهی وقتا زیر چادر به سر میبرن و اوضاع بسیار نامناسبی دارن، ولی از سوی دیگه من فکر میکنم که ریشه همه این برخوردها مشکلات اقتصادی هست که دولت فعلا باش روبروه. ببینین برابر آمار رسمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، ما در همین روزهایی که در اون هستیم جامعه با نرخ رشد تورم 22% روبرو هست، نرخ تورم ویرانگر. دولت معمولا با همه پدیده‌ها و مشکلات می‌کنه که فرافکنانه و عوام فریبانه متاسفانه برخورد کنه. دیدگاه خیلی عوامانه ای هم از قبل بوده در بین بعضی از لایه‌های ایرانی ها که مشکل اشتغال در ایران به دلیل وجود مهاجرین افغانه، در صورتی که اصلا این گونه نیست و یه جور بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه دولت مشکلات اقتصادی خودش رو بتونه بپوشونه.
آقای لایجی، چطور شده که نهادهای وابسته به سازمان ملل، کمیسیاریای حقوق پناهندگان سازمان ملل، نتونسته با جمهوری اسلامی ایران به یه نتیجه‌ای برسه که پیامدش این نباشه که این افغان‌ها در این شرایط خاص قرار بگیرن؟
درسته که کمیساریای پناهندگی سازمان ملل مسئولیت اجرای عهدنامه بین‌المللی ژنو که در 1951 به تصویب سازمان ملل رسیده و بسیاری از کشورها و از جمله ایران متعهد این عهدنامه هستند نشده، ولی این امر رافع مسئولیت‌های ایران نیست. وقتی که میگم ایران، منظورم کشور ایرانه. ایران به این عهدنامه قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی پیوسته. بنابراین تعهداتی که ایران داره در قبال جامعه بین‌المللی، این تعهدات از ناحیه هر دولتی که بر سرنوشت ایران و مردم ایران حاکم باشه باید محترم شناخته بشه. در این روزها و دورانی که متاسفانه سرنوشت ملت و کشور ایران در شورای امنیت سازمان ملل داره رقم زده میشه، بدون اینکه من بخوام وارد ریشه های سیاسی این ماجرا بشم، حالا مسئله انرژی اتمی هست، مسئله نبود دموکراسی و نقض مستمر حقوق بشر طی دو دهه گذشته در ایران هست، پرونده سوم میام باز بشه که ایران مقررات کنوانسیون ژنو 1951 رو هم رعایت نمی‌کنه. این کنوانسیون مسئله پناهندگی رو به عنوان یک تعهد یک کشور می‌پذیره، نه به عنوان اینکه ما داریم لطف می‌کنیم، مرحمت می‌کنیم نسبت به پناهندگان افغان یا نسبت مثلا به آوارگان عراقی. بنابراین وقتی یک کشوری، یک دولتی تعهدی رو می‌پذیره در قبال جامعه بین‌المللی، این تعهد رو باید انجام بده. ممکن است در پرداخت‌های کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعهدات مالی که داره تأخیر داشته باشه، من نمیدونم. جمهوری اسلامی متأسفانه هیچ زمان واقعیت ها رو چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی در اختیار افکار عمومی نمیگذاره که آدم بدونه که پشت این ماجرا چه واقعیتی نهفته است. ولی به هیچ دلیلی، به هیچ صورتی پناهندگان افغانی نمیتوانند قربانی اختلاف حسابی که جمهوری اسلامی مدعی است با کمیسیون حقوق پناهندگان سازمان ملل داره بشوند. از نظر این کنوانسیون تا زمانی که در کشور مبدا صلح و امنیت برقرار نباشه و مردم نتوانند به مصلحت رأسشون خودشون باز بگردند، به تیر خاطر حداقل امنیت و آسایش رو از دولت مبدع خودشون توقع داشته باشند و اون دولت بتواند این امنیت رو تأمین بکنه، این آسایش رو تأمین بکنه، پناهنده باید در کشوری که پناهنده شده بماند.
حالا میریم به دو مرتبه زرنج. آقای صالح محمد صالح، این امر موجب شد که رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه و اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین افغانستان در مجلس نمایندگان افغانستان استیضاح بشن، گفته بشه که عملکردشون در این خصوص ضعیف بوده. ضمن این که دلایل این امر رو بر ما توصیف میکنید، میتونید به ما بگید که مردم افغانستان اساساً درباره این کار جمهوری اسلامی ایران چه فکر میکنن و درباره کارهایی که مسئولان خودشون کردن برای جلوگیری از این امر؟
بله، مقامات و مردم افغانستان میگوین که کسایی که در ایران فعلا زندگی میکنن، افغانهایی که در اونجا مهاجر هستن، اونا امروز باشه یا فردا باشه از اونجا اخراج خواهند شد که ایران با فکر از وقت حق ایران داره که برای اخراج کنه. اما انتقاد روی چگونگی اخراج مردم از بالای حکومت ایران که از وضعیت یا از برخورد خیلی تند کار گرفتن. اما مهاجرینی که اینجا میان و خیلی امید دارن که در داخل افغانستان شاید که وابطن از زندگی مرافع برخوردار باشه، برای از زمینه کار مساعد باشه و طبق تا آقای تمانی گفتن در اینجا داخل شهر زرنج بر از وا صرف از طرف یک تجار ملی یک سرای یا حویلی را به اختیار اونا گذاشته شده که سرای یا حویلی مردم از طور کم تازو کار میداره که باشنده های خانواده های خراج شده از ایران اول اینجا مستقر میشوند، که اینجا هم صرف از طرف یک امامان و علمای دینی که انجمن داره به نام انجمن قلم و بیان برای اونا مواد خوراکی داده میشه و از این بیشتر هیچ کس با اونا کمک نمیکنه که این خانواده ها در حالت خیلی دشوار بسر میبرن. در میان این خانواده ها کسانی هم هستن که میخوان داخل مناطق خودشان برگشت کنن، اما هیچ کسی تا بالا صدای اونا رو نشنیده که حداقل بر اونا پول بپردازن که تا مناطق اصلیشان برگردن. اما همین صدای مهاجرین بود که و شکایت هم قبلا هم بالای این وزرا بود که در عملکرد خود یا در اجراءات خود آنقدر که توقع مردم میرفت کامیاب نبودن. از این خاطر دیروز در پارلمان افغانستان با اونا رای عدم اعتماد داده شد که شاید دو سرنوشت این دو وزیر در روز شنبه آینده معلوم شود. انتقاد بیشتر سر خود مقامات افغان این جمعی می شود که قبال هیچ آمادگی را برای پذیرش مهاجرین ندارند و همچنان با وجود از که هر وزارت یک بودجه خاص یا هزینه خاص را خود داره که از دولت را به دست می آورد، اما تا بالا هیچ نتوانسته که حداقل یک دو خانواده را هم اونا در ازای شرایط زندگی را مهیا بسازه یا هم بر اونا مواد خوراکی را مهیا بسازه یا هم حداقل برای انتقال اونا که به مناطق اصلیشان برگردن هیچ تدبیری روی دست گرفته نشده. از این خاطر مردم اما قدر که نزد مقامات حکومتی دلسرد هستن، از مقامات ایران دلسرد هستن، اما قدر روی مقامات دولتی خود نیز انتقادات دارن.
آقای کرمانی، منابع داخلی ایران گزارش دادن که اگر حدود 500 هزار افغان شاغل در ایران اخراج بشن، نرخ بیکاری تا مهر ماه 2% کاهش پیدا خواهد کرد و حسین صالحی رئیس اداره اشتغال اتباع خارجی ایران هم به خبرگزاری فارس چیز دیگری گفته. گفته که اگر عزمش رو دولت جذب کنه تو این زمینه، تا پایان سال ایران تک رقمی شدن نرخ بیکاری رو جشن میگیره و نرخ بیکاری به 4% کاهش خواهد یافت.
ببینید، این روزها از آمار توسط حالا رسانه‌های دولتی یا برخی مقامات دولتی بسیار به نحو عوام فریبانه استفاده میشه، چه در زمینه نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال. آمار بسیار بسیار مغشوش است و اصلا معلوم نیست این آمارها رو از کجا دوستان میارن. به عنوان نمونه من عرض میکنم، مثلا میگوین که نرخ رشد سال گذشته 7.6% بوده، در صورتی که به هیچ وجه این گونه نیست و نرخ رشد اقتصادی 7.6% فقط در سال 81 اتفاق افتاده و خیلی کمتر از این هست. در رابطه با اشتغال، اصلا لایه‌بندی اشتغال چیز دیگری است، یعنی کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که ایرانی ها انجام میدن و بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن. بیکاران ایرانی تعداد زیادشون افراد تحصیل کرده هستن که دارن دست جمعی از کشور خارج میشن و نوع کارهایی که حتی خود من شاهد بودم در مناطق جنوبی ما در اسکله های تخلیه و بارگیری که حتی گندمی رو که ایرانی ها تبدیل به نان میکنن و میخورن در گرمای مثلا 50 درجه جنوب ایران در بندرعباس این کارگران افغان میرن توی خن کشتی که اونجا گرما به مراتب بیشتر از اینه و وحشتناکه و هیچ ایرانی حاضر نیست. بارها شاهد بودم که اصلا کارگران ایرانی حاضر نیستن که کارهایی رو که کارگران افغان میکنن انجام بدن.
آقای کرمانی میبخشین حرفتون رو قطع میکنم، ولی لورهایی هستن که کار ندارن و کارگر ماهر هم محسوب نمیشن، بعد کردهایی هستن که همین سرنوشت رو دارن، کالاهایی رو میبرن از مرز، تو بلوچستان هم هستن، تو ترکمن‌صحرا جاهای دیگه، و نظر به این که خیلی از کارهایی که افغان ها میکنن تو بخش کشاورزی و ساختمانیه، چرا شما میگین که اگر اینها برن بیرون ایرانیایی نیستن که جایگزینشون بشن؟
دو تا جواب دارم. اولا که برخی از کار من اشاره کردم، برخی از کارهایی که کارگران افغان میکنن ایرانی ها نمیکنن. من همین مسئله تخریبارگیری در داخل کشتی ها، اونم در گرمای بالای 40 درجه در منطقه جنوبی رو برای تهیه گزارش قبلا رفته بودم، واقعا کارگران کرد حاضر نبودن وارد خانه کشتی و انبارهای کشتی بشن در اون گرما. این از یک طرف، ولی ما مسائل دیگری داریم. یعنی در واقع الان ما با مسائل لاینحلی در اقتصاد ایران روبرو شدیم. به جای که پاسخ درست بدیم به مسئله رو به صورت تبلیغاتی دولت باش برخورد میکنه. ببینید، خود سقوط طالبان در افغانستان و سقوط صدام در عراق برای اقتصاد ایران یک فرصت بسیار طلایی بوده. جمع مردم دو تا کشور یک چیزی در حدود 40-50 میلیون نفر میشده. اگر سیاست‌های درستی در قبال افغانستان و عراق در پیش گرفته میشد، خود بازار مصرف عراق و افغانستان میتونه صنایع ما رو احیا بکنه. یعنی ما با یه مشکلی در اقتصاد ایران روبرو هستیم که صنایعمون فرسوده است و کالایی که تولید میشه به بازارهای اروپا و آمریکا نمیتونه راه پیدا کنه، ولی برخلاف اون در بازارهای کشورهای همسایه میتونستیم صنایعمون رو احیا کنیم. راه ایجاد اشتغال این بود که ما در این مناطق سیاست‌های آروم‌تری و سیاست‌های اقتصادگرایانه‌تری رو اتخاذ می‌کردیم، بیشتر وارد جنجال‌های سیاسی شدیم و این بازارها رو از دست دادیم. من در روستاهای ولایت کاپیسا در افغانستان کره اطلس طلایی دیدم و بسیار خوشحال شدم به عنوان ایرانی که کره اطلس طلایی
تونسته تا روستاهای اونجا راه پیدا بکنه. ما باید به مشکلات اقتصادیمون اینگونه جواب بدیم، نه اینکه بگیم که حالا اگه چند ده هزار نفر کارگر افغان خارج شدن رقم بیکاریمون به یک رقمی میرسه و این اصلا درست نیست. درست مثل بقیه آمارهای غلط دولت میدونم که میگه که نرخ رشد 7.6% الان، در صورتی که الان برابر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 5%.
آقای لایجی، الان که این افغان ها از ایران بیرون رانده شدن، آیا این مسئله است برگشت ناپذیر؟
ببینید، متاسفانه یکی از دردناکترین و غم انگیزترین پرونده هایی که طی دهه های اخیر در سطح جامعه بین‌المللی مطرحه، مسئله آوارگان، مسئله کسانی است که در اثر جنگ، در اثر قحطی، در اثر گرسنگی ناگزیر از ترک دهشون، شهرشون و کشورشون میشن. به خصوص که مسئله جنگ هم متاسفانه صفحه های دردناکتری رو بر این پرونده قطور افسوده. ولی اون چیزی که مسلم است این استش که اگر هر کشوری فقط بخواد به سیاست ملی خودش توجه بکنه و فکر کنه که سیاستش در مرزهای اون کشور متوقف میشه، اصلا یعنی که با جامعه بین‌المللی کاری نداره. بنابراین مسئله الحاق به اهدامه های بین‌المللی، مسئله توسعه روابط بین‌المللی اصلا دیگه در مرز اون کشور باید متوقف بشه. ورودش به جامعه بین‌المللی، به سازمان ملل، گسترش روابط بین‌المللی معنا و مفهوم خودش رو از دست خواهد داد. مگر الان سوریه و اردن با فرار و با پناهنده شدن صدها هزار عراقی به اون کشور با مشکلات اقتصادی مواجه نیستند؟ الان در کشور کوچک سوریه نزدیک به 2 میلیون عراقی اونجا پناهنده شدن. الان از صحبت‌های دوست افغانیمون فهمیدم که بسیاری از این کسانی که از ایران رانده شدن حتی پروانه اقامت و پروانه کار نداشتن. این برخلاف کنوانسیون ژنو. وقتی کشوری به کنوانسیون ژنو ملحق میشه، باید بپذیری که پناهنده باید هم حق کار بده هم حق اقامت، مثل همون صورتی که شهروندان خودش داره. بنابراین نمیتونه پناهنده رو قربانی سوء سیاست‌های اقتصادی اجتماعی خودش بکنه. پناهنده رو به عنوان اینکه پناهنده جای یک ایرانی رو گرفته یا کار یک ایرانی رو گرفته، از ایران اخراج بکنه.
حالا می‌رسیم به مرحله جمع‌بندی. چه کارهایی داره انجام داده میشه که جلوی اخراج بیشتر پناهندگان افغان از ایران گرفته بشه؟ آقای صالح محمد صالح.
طبق که وزیر امور خارجه آقای دارفر فانتا گفت که اونا با مقامات ایرانی صحبت کردن و به گفته وای که مقامات ایرانی هم با وای وعده سپردن که روند بازگشت مهاجرین خیلی کم خواهد شد، اما عملا دیده میشه که افغان‌ها تا دیروز و پریروز و 4 روز گذشته بیشترین خانواده ها از ایران بازگشت داده شدند. مقامات دولتی هم وعده سپردن که در مورد با مقامات ایرانی حرف زده و مهاجرین را تعداد کم کم، یعنی مرحله به مرحله، اونا را داخل افغانستان خواهد ساختن. و دولت هم وعده سپرده، دولت افغان گفته است که برای پذیرش مهاجرین و مهیا ساختن زندگی اونا پلان را روی دست خواهد گرفت.
آقای کرمانی، آیا ممکنه که سیاست دولت عوض بشه در نتیجه گفتگوها و بحثایی که در ایران جریان داره و اعتراضی که تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی کردن به این اقدام؟
ببینین، من فکر میکنم که مؤثر هست، یعنی اعتراضات و کارهای توضیحی بسیار مؤثر. همین روزها از رسانه‌های وابسته به دولت، دیداری و شنیداری، یه تبلیغات پرحجمی ارائه میشه راجع به اینکه توجیه اخراج افغان‌ها، گاهی با لحن بسیار بی‌ادبانه و با تحریف تاریخ، پیش کشیدن سقوط صفویان و و و اینها بسیار تو روابط بین ملت ایران و ملت مهربان افغانستان میتونه تاثیر بسیار منفی بذاره. کاری رو که جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و نویسندگان و هنرمندان ایران انجام دادن، یه بیانیه امضا کردن، قدم اول بود. من فکر میکنم که این قدم باید ادامه پیدا بکنه. نهادهای مدنی حقوق بشری در ایران باید به صورت گسترده وارد عمل بشن. وکلای ما، من فکر میکنم که میتوانند با برآورده گرفتن وکالت آن دسته از اتباع افغانستان که از ایران خارج شدن و اینجا حقوقشون از مردم مونده یا خانه و کاشانه‌شون در سایرشون اینجا مونده، بتوانند با همکاری نهادهای حقوق بشری مستقل افغانستان و نهادهای مردمی ایرانی تشکلهایی رو راه بندازن، بتوانند حقوق این مهاجران رو پیگیری بکنن. و من فکر میکنم که آنچه که امسال اعلام شد، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، تا اینجا گویا داره برخلاف این شعار پیش میره. ملت افغانستان 200-300 سال بیشتر نیست اینگونه از هم جدا شدیم. من همیشه مثال میزنم که ملت‌های افغانستان، ایران و تاجیکستان فرزندان 3 خواهر هستن از این مادر. به قول افغان‌ها، افغان‌ها به پسر خاله یا فرزند خاله میگن بچه خاله. ما فرزندان خاله همدیگه. این مرزهای سیاسی رو ما به رسمیت میشن میشناسیم، آنجا افغانستان است، اینجا ایرانه. ولی حتی اگر کسی بخواد نژاد پرستانه هم برخورد بکنه، ملت افغانستان هم نژاد ماست و من فکر میکنم که این رویه در خلاف شعار انسجام اسلامی است، باعث پاشیدن تخم کینه و نفرت و اعتراضهای سیاسی و نهادهای اجتماعی و کار توضیحی برای مردم ایران که اصلا مشکل اقتصاد ما یا مشکل بیکاری ما در این حد و حدود نیست که با اخراج کارگران افغانستان قابل حل باشه. و این کارهای توضیحی من فکر میکنم که میتواند این سیاستهای عوام فریبانه که من فقط و فقط این نوع حرکت ها رو به خاطر عوام فریبی و راضی کردن مردم در برابر مشکلاتی که باش روبرو هستن میدونم، میتواند به خونسا کردن این رفتارها بیان جامعه و حداقل باعث منزوی کردن صاحبان این نوع تفکر بشه. موثر است.
آقای لایجی، شما فکر میکنید که به طور واقعی گرایانه مسئله به کجا میانجامه؟
در این مسئله نباید مسئولیت های دولت افغانستان رو هم متاسفانه ما فراموش بکنیم. متاسفانه طی 6 سال گذشته دولت افغانستان نتوانسته حداقل امنیت و آرامش رو برای جامعه افغانستان تامین بکنه و الان ببینیم که پناهنده های افغانی قربانی سیاست های غلط دو دولت شدن، دو دولت ایران و افغانستان. یک. دوم اینکه جمهوری اسلامی بیشتر از این نمیتواند به سیاست یک بام و دو هوا ادامه بده. از یک طرف سیاست‌های ناسیونالیستی افراطی و نژادگرایانه، از طرف دیگه سیاست‌های اسلامی و اینکه امت جانشین ملت بشه و بنابراین از مرزهای ایران باید مسلمان‌های دیگر حمایت کرد تا وضعیت حزب الله و شیعیان لبنان و میلیاردها دلار کمکی که طی سال‌های گذشته به حزب الله لبنان شده، این سیاست‌ها دیگه به عقیده من کارایی نداره. این است که رسانه‌های خبری، سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر باید از طریق سازمان ملل به ویژه کمیساریای پناهندگی سازمان ملل جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن که دست از این سیاست‌های یک بام و دو هواش ور بداره و واقعا از در انسان دوستی، از در سیاست همجواری، از در سیاست رعایت اصول و موازین بین المللی حقوق بشر و معاذرت و همراهی بین المللی دست از این سیاستش بکشه و بگذاره که پناهندگان افغانستان در سرپناه‌های محقری که طی دو دهه گذشته در گوشه و کنار ایران برای خودشون فراهم کردن بمانند، با این امید که طی ماه‌ها و سال‌های آینده وضعیت افغانستان طوری بشه که این مردم و این پناهنده‌ها بتونن به مسقط الرأس خودشون و شهرها و دهاتی که در این زندگی می‌کنن خودشون داوطلبانه باز کردن.
با سپاس از شما آقای لاهیجی، آقای کرمانی و آقای صالح، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کارتوزیان.
دنیای ورزش.
بله، نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. الان همکارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، طی تماس تلفنی مستقیم با استودیوی رادیو فردا روی خط هست. درود بر شما آقای غریب، صدای منو میشنوین؟
درود به شما خانم منظوری، برای صدای شما رو دارم و درود به همه شنوندگان رادیو فردا.
با تشکر آقای غریب، منتظر هستیم تا تازه ترین خبرهای ورزشی جهان رو از شما بشنویم.
بله، اجازه بدین خانم منظوری با یک خبر طلایی اخبار ورزشی امروز رو شروع بکنم. 20مین دوره پیکارهای کشتی فرنگی آسیا امروز در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. در وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان کشتیگیر ایرانی تونست در فینال حریف کره شمالیش رو شکست بده، مدال طلا گرفت. سامان طهماسبی در 84 کیلو هم تونست حریف ازبکی خودش رو شکست بده و صاحب گردن‌آویز طلا شد. یه مدال نقره هم داشتیم در 120 کیلوگرم مهدی شربیانی که نقره گرفت و علی محمدی هم در وزن 66 کیلو یک مدال برنز به گردن‌آویز. باقی بازی‌ها یعنی سه وزن بعدی کشتی فرنگی فردا انجام میشه که در وزن 60 کیلوگرم حمید واوفا با دور اول استراحت داره، در دور دوم میره با حریف قرقیزستانیش روبرو میشه. در وزن 74 کیلوگرم مشتبه باباجانزاده حریف قطری رو پیش رو داره و قاسم رضایی در 96 کیلو هم با حریفی از کره جنوبی سرشاخ میشه. خانم منظوری اجازه بدید که بریم به آلمان و مسابقات هفته 33 بوندسلیگا رو برای شنوندگان فوتبال دوست رادیو فردا من عرض بکنم. نتایجش رو، یک هفته مونده به پایان بازی‌های بوندسلیگا بازی‌های داغی انجام شد. سه تیم شالکه و اشتوتگارت و وردر برمن رقابت سختی رو برای به دست آوردن مقام قهرمانی داشتن. امروز شالکه در خونه بورسیا دورتموند و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر 2-0 شکست خورد. اشتوتگارت 3-2 در ورزشگاه بوخوم، خانگی بوخوم، تونست بوخوم رو شکست بده و وردر برمن هم یکی از امیدهای قهرمانی 2-1 به آینتراخت فرانکفورت باخت. در جدول رده بندی اشتوتگارت با 67 امتیاز فعلا در صدر جدول، شالکه با 65 امتیاز دوم و وردر برمن با 63 امتیاز سوم. در سه تیمی که بازیکنهای ایرانی درش حضور داشتن، خانم منظوری بایر مونیخ 3-0 انرژی کاتبوس رو برد که علی کریمی 90 دقیقه در ترکیب بایر حضور داشت. هانوفر اما 3-1 به آرمینیا بیلیفیلد باخت. وحید هاشمیان هم برای هانوفر 90 دقیقه بازی کرد. هامبورگ هم 2-1 نورنبرگ رو برد که مهدی مهدوی‌کیا دیگر ملی پوش ایرانی از دقیقه 75 برای هامبورگ به میدون اومد. خانم منظوری؟
بله، با تشکر از شما آقای فریبرز غریب که تازه ترین خبرهای ورزشی جهان رو تقدیم کردید به شنوندگان رادیو فردا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه همراه ما بودند. مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز